درس خارج فقه 29-10-98.
العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مسئله 50 را محضر شریف شما بزرگواران میخونیم. مسئله تقریبا خیلی مفصله و در بردارنده چند فرع فقهی است. اول متن این مسئله را عرض میکنیم. مرحوم سید میفرمایند اذا شک فی وجود الحاجب و عدمه، اگر کسی در وجود حاجب و عدم وجود حاجب و مانع شک کرد، کجا؟ قبل الوضوء او فی الاثناء، قبل از اینکه وضوء بگیرد یا در اثناء وضوء شک کرد که آیا در عضوی از اعضای وضوء حاجب و مانعی هست یا نیست. سید می فرماید وظیفه این شخص این است، وجب الفحص، باید فحص کند، وارسی کند، ببیند چه خبره، حتی یحصل الیقین، تا یقین پیدا کند، اب ظن به عدمه یا ظن به عدم حاجب پیدا کند، یعنی یا راه رسیدن به یقین یا به تعبیریشون ظن به عدم حاجب است. منتها یک قید میزند برای این مطلب، یعنی این که ما گفتیم یا این یا اون مربوط به جایی است که لم یکن مسبوقا بالوجود، مربوط به جایی است که مسبوق به وجود نباشد، یعنی قبلا من علم نداشته باشم که در اینجا حاجبی بوده، که اگر از قبل می دانستم که در اینجا حاجبی بوده و الا وجب تحصیل الیقین ولا یکفل، وگرنه تنها تحصیل یقین واجبه اما ظن در اینجا کفایت نمی کنه. پس دو حالت سید در اینجا فرمودن، یه حالت مسبوق به وجود است یعنی حاجب بوده و من الان شک دارم قبل الوضوء یا در اثناء وضوء که آیا حاجبی هست یا نه، اگر مسبوق به وجوده تنها راه فحص و تحصیل یقین است، اما اگر مسبوق به وجود نیست یه شک بدوی برای من پیش آمده که آیا حاجبی هست یا نه، سید می فرمان یکی از این دو راه کار، یا تحصیل یقین یا ظن به عدم. این کنید بعد می فرماید که و کذا اذا تیقن انه کان موجودن. همچنه این مسئله مربوط به ببخشید و این شک بعد الفراغ، من کمی جلوتر رفتم، به این شک بعد الفراغ، فرع دیگر این است که اگر بعد الفراغ عن الوضوء شکر فی انه کان موجودا ام لا، من بعد از این که وضوء را تمام کردم شک کردم که آیا اصلا حاجب و مانعی در عضوی از اعضای وضوء من وجود داشت یا نه، بنا علی عدمه، بنا میگذاریم بر این که حاجبی در کار نبوده و یصح وضوءه و وضوء این شخص هم صحیح قاطعا قاعده فراغ داره میشه. و کذا اذا تیقن انه کان موجودا، همچنین این مسئله که گفتیم شامل این فرع هم میشود که اگر یقین کرد که کان الحاجب موجودن و شک فی انه ازاله، اما شک کرد که با وجود اینکه این حاجب بود، من اون را اول ازاله کردم، دور کردم از اون عضو و وضو گرفتم. عرض شد خدمتتون اینکه فی انه ازاله او اوصل الماء تحت املاه، یا اینکه نه، در این حال که این حاجب وجود داشت، من تلاش کردم که آب را به بشره برسانم، به پوست برسانم، یعنی عملا حجاب تلا حجاب شد، چون حجاب مانع وصول الماء الی البشره بود، ولی من کاری کردم که آب زیر این حاجب رفت و عملا آب به تمام پوست بدن رسید. به هر تقدیر موجود بود حاجب. شکی که الان برای من پیش آمده اینه که آیا اون حاجب را برداشتم یا بر نداشتم. شکی که برای من پیش آمده اینه که آیا آب را زیر اون حاجب رسوندم تا دیگه مشکل نداشته باشم املا. این همیشون میفرمان همین حکم را دارد، یعنی چه حکمی دارد؟ قاعده فراغ جاری میکنیم و در نتیجه حکم به صحت وضو میکنیم. نه، حالا ما فعلا داریم مسئله را ترجمه میکنیم، فقط ترجمه. نعم الحاجب الذي، یعنی تا اینجا هم یه اختلافاتی با سید داریم. حالا نمونش اینه که سید زن را کافی میداند و ما زن را چه مسبوق به وجود باشد چه نباشد کافی نمیدانیم. ما در هر دو فرض ما تحصیل یقین را، قاعده اشتغال، الاشتغال الیقینی یستد البراعه الیقینیه را لازم میدانیم. این برای این که حضرت عالی هم فرمایشتون بلا وجه خیلی نواشه است. نعم الحاجب الذي قد يصل الماء تحت و قد لا يصل. اما حاجب، اگر حاجبی بود که گاهی از اوقات آب زیر اون می رود که در نتیجه به بشره می رسد، و علیکم السلام. و قد لا يصل الحاجب الذي قد يصل الماء تحت و قد لا يصل اذا علم شخص انه لم يكن ملتفتا اليه حين الغسل. اگه انسان بداند موقع غسل توجهی صرافت نداشته، التفات نداشته، ولكن شك في انه وصل الماء تحته من باب الاتفاق الله. بله، آدم گاهی توجه نداره که حالا ما آب و زیرش رسوندیم نرسوندیم، چون گاهی از اوقات آب زیر اون میرسه گاهی زیرش نمیرسه، ولی من این شک کردم که آیا آب زیر اون رسید من باب الاتفاق، ولی من ملتفت نبودم، بالاخره آب سرخور رفت زیر این حاجب بمانه املا، یا نه اصلا ما ملتفت نبودیم و آب هم روش گذشت اصلا به بشره به فرمایدا نرسید. یشکل جریان و قاعدت الفراغ فی، اینجا دیگه نمیشود قاعده فراغ جاری کرد، چون عرض شد خدمت شما به این که حاجب بوده، گاهی از اوقات هم آب زیرش میره گاهی هم زیرش نمیره، و من تازه شک دارم که آیا از باب اتفاق رفته یا نرفته. فلا یترک الاحتیاطو بالعاده، اینجا ایشون میفرمان ترک نشود احتیاط به عاده. تا الان چند تا فرق خوندیم خدمت آقای و کذا، دیگه فرق آخره تقریبا. اذا علم به وجود الحاجب، اگر انسان علم پیدا کرد به وجود الحاجب، المعلوم او المشکوک حجبه، اونی که معلوم حجبش یعنی مانع بودنش، یا نه گاهی از اوقات عرشبت حاجب حاجبیست که حجبش به فرمایدا مشکوکه، یعنی خیلی جدی نیست، به حسب ظاهر حاجب هست ولیکن نمیدونیم که آیا واقعا مانع جدی هست یا مانع جدی نیست، چون بعضی از حاجب ها مانع از رسیدن آب به بشره نیستن. نعم، نعم نظر اذا علم به وجود الحاجب، حالا چه حاجبی؟ المعلوم حجبه او المشکوک حجبه، اونی که کاملا معلوم حاجبن و مانع، و گاهی از اوقات هم نه، حاجبیست که مشکوک الحجبه. و شک این شخص فی کونه موجودن فی حال حال الوضوء او ترع بعده، علم وجود حاجب دارد، حاجبم با این خصوصیت که محضر علما عرض کردیم، ولی شکی که برای من حاصل شده اینه که آیا این حاجب در حال وضوء بوده او ترع بعده، یا نه بعضی که من وضوء گرفتم و خلاص و تمام آمد. ایشون میفرماید اینجا یبنی علی الصحه، بنابر صحت میذارد، یعنی باز قاعده بفرمایید. فرا الا اذا علم انه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتا الی، مگر اینکه انسان در حال وضوء توجه نداشته باشد. فان الاحوط الاعاده الی ذن، این هم فرع دیگر. حالا ما یکی یکی از این فروض و فروعی که جناب سید ما رضوان خدا بر او باد مطرح کرده مطرح میکنیم و میپردازیم به ادله اونا. فرع اولی که جناب سید رضوان خدا بر او باد مطرح کرد این بود که اگر انسان، خوب دقت بفرمایید، شما هم ببینید با ما همراهی میکنید یا نه، یه شیخ بزرگواری قبلا بود، ایشون مسافرت رو کریمی کجا هستا؟ پس خوب اسمتون یادش یادتون مونده. خب الحمد سالم هم؟ خب الحمد سلام برسون. اگر انسان قبل از وضو یا در اثناء وضو، فرق اینه، اگر انسان در وضو یا در اثناء وضو در وجود حاجب شک کند، قبل از وضو یا در اثناء وضو، که آیا حاجب و مانی وجود دارد یا ندارد. ما خدمت علمای اعلام چه عرض کردیم؟ وظیفه چه عرض در اینجا؟ وجوب الفحص. در اینجا همطور که سید فرمودن ما هم همین اعتقاد را داریم، منتها سید استدلال نکردن، ما استدلال میکنیم. ایشون فرمودن وظیفه فحص است تا ما یقین یا اطمینان به عدم پیدا کنیم، یا اطمینان هم متعاقب عرشبت یقین هست. بعد سید نکته فرموده بود یا ظن به فرمایدا عدم پیدا کنند، که اینجا ما با سید یه مقدار اختلاف داریم که عرض میکنیم. یا اینکه عرشبت خدمتون فحص کند، یقین پیدا کند بر این مطلب، یا اینکه عرشبت خدمتون اینکه یقین به زوال آن پیدا کند، تا اینکه یقین به زوال پیدا کند که نه نیست. البته بعضی از آیون دوست مورد دیگه هم گفتن که اینها هم از مواردی است که انسان یقین پیدا می کند. یکی از راه های یقین، یقین به زوال است که رفت. عرشبت خدمت شما به این که پولک ماهی بود و دست آقا قرار گرفته بود و مانع از رسیدن آب بشره بود، اینو ما متوجه شدیم، فرض کردیم و کنار زدیم. یا اینکه آب را به زیر اون برساند، هر کارش کردیم مثلا خیلی چه نشد، ولی تونستیم آب را، یه چیزی بود که تونستیم آب را زیرش برسونیم و به بشره برسد. مثلا اگر مورد این شکلی باشد، اگر حاجب زائل نشد ولی هدف ما تأمینه، چون هدف ما این بود که آب را به بشره برسانیم، رسوندیم. حالا این حاجب هم کلا حاجب است، چون ما کار خودمون رو کردیم، آب را رسوندیم زیر اون عرصه. بعد بعضی ها گفتن اگر شخص عادلی هم خبر داد، شخص ثقه‌ای هم خبر داد که حاجبی در کار نیست، به حرف ثقه و عادل هم می شود ترتیب اثر داد. خب چرا میگیم فحص؟ اونم نتیجه فحص هم یقین به اینا، یقین پیدا کنیم که نیست، یقین پیدا کنیم زائل شده اگر بود، یقین پیدا کنیم آب زیرش رفته، خبر عادل و سقم به ما بگن آه نیست، راحت نباش، وضو تو بگیر بفرما برو. چرا فحص لازم است؟ پاسخو گفتیم از ذر دلیل. دلیل چی بود؟ ذمه ما قطعا مشغول به یک تکلیفی است که وضو بگیریم. الاشتغال الیقینی یستدعی، و اون تکلیف هم اینه که آب را به کل اعضای بشره برسونیم، به صورت برسانیم، به دست راست برسانیم، به دست چپ برسانیم، مس سر، مس پا. حالا که من شک دارم نمیتونم همینطوری وضو بگیرم، بلکه الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، که انسان یقین پیدا کند که نه، مشکلی در کار نیست. این تا اینجا ما میگیم در این جهت جناب سید شما فرمودید ظن به عدم هم در اداد یقین هست، ما اینو نمیتونیم بپذیریم. زن این نبنده لا یغنی من الحق بفرمیدار شیعان، اگر ذمه ما یقینا مشغول به تکلیف شد، ذمه من مشغول شد، راه برون رفت از بفرمیدار از این اینه که ما بفرمیدار یقین پیدا کنیم. راهاش هم گفتیم، اگر خبر عادل و سقم گفتیم چون حجتون شرعن و از باب حجیت خبر عادل و سقه ترتیب اثر میدیم، ولی ظن اونم ظن مطلق برای ما حجیتی ندارد. خبر عادل ظن خاصه برای ما ترتیب اثر میشود داد، خبر سقه ظن خاصه ترتیب اثر میتونیم بدیم. ولی اینکه شما فرمودید او ظن بی عدمه رها کرده اید و ازش استشمام ظن مطلق می شود، این را نمی شود روش ترتیب اثر داد. بنابراین ما یا تحصیل یقین را یا اون چه که شارع برای ما در این گونه موارد حجیتش را امضا کرده است، وگرنه به ظن مطلق ما ترتیب اثر. حالا اینه که ایشون فرق قائل شدن، دوستان توجه بفرمایید، من دلابلای بحثم عرض کردم، ایشون فرق قائل شدن بین اونجایی که مسبوق به وجود نباشد این حاجب و بین اونجایی که این حاجب مسبوق به وجود باشد. ایشون فرمودن اونجایی که مسبوق به وجود نباشد یا تحصیل یقین یا ظن به عدم، این دوتا را فرمود که ما ظن به عدم را قبول نکرد، ولی فرمودن اونجایی که مسبوق به وجود باشد تنها تحصیل یقین. عرض ما محضر مبارک سید که حق بزرگی به گردن ما دارد این است که فرق نمی کند مسبوق به وجود باشد یا مسبوق به وجود. دلیلش چیه؟ دلیلش همون قاعده ارشبت خبتون اشتغال است، الاشتغال الیقینی یستدعی البراءت الیقینیه. ما چون اونجایی که مسبوق به وجود هست، چون اونجایی که مسبوق به وجود نیست، چون ذممون یقینا مشغول به تکلیفه، باید فراغ از این تکلیف پیدا کنیم و فراغ از تکلیف هم بفرمایید رسیدن به یقینه یا اون چیزی که در حکم یقینه و شارع برای ما حجت قرار داده. بنابراین ظن وجهی ندارد حتی در اون جایی که مسبوق به عدم نباشد، چون جایی هم که مسبوق به حاجب نباشد به وجود، مسبوق به وجود نباشد اما ظن را کافی نمیدونیم، چون جایی هم که مسبوق به وجود نیست، بالاخره در اصل این که ذمه ما مشغول به تکلیفی که بس نیست، ما باید فراغ پیدا کنیم از این ذمه. فراغ مونم اینه که تحصیل یقین کنیم. روشن علمای اعلام؟ بابا تو باید یقین پیدا کنی. شما از بزرگانید، ببینید جا مسبوق به وجود نیست ولی شما دچار شک شده اید که آیا حاجبی وجود دارد یا ندارد. لذا گاهی از اوقات هم هست که مسبوق به وجود نیست، همین شک شما بعد از فصل باعث می شود برسید به حاجب و حاجب را رفع کنید. یعنی اینطور نیست که همینطوری چون شک دارید یعنی هیچ، نه، شک مقدمه می شود برای فصل و گاهی در این فصل انسان به حاجب می رسد و حاجب را برطرف می کند. در سقوط تکلیف، اینم دیگه فرمایش ایشون. خب عرض شد خدمت شما به این که یه بحثی ادهی مطرح کردن که آقا ظاهرن تو ذهن مبارکشون بود میخوام جواب بدم. اینه ایشون یه کلمه استصحاب را ظاهرن مطرح فرمودن، حالا میخوام همونو جواب بدم. لقالن ان یقول، دوستان با آقا باشن، لقالن ان یقول که چی؟ اینجایی که شما شک دارید در این که آیا حاجبی وجود دارد یا حاجبی وجود ندارد، چرا اینقدر دست و پا میزنید دنبال تحصیل یقین میروید، حالا ظنم میزنید کنار؟ نه، کار راحت تری میشود انجام داد. میگیم کار راحت تری که میشود انجام داد چست؟ میگه استصحاب عدم حاجب، استصحاب میکنیم روزی بود روزی نبود، نه اونجایی که مسبوق به وجود هست، لااقل نسبت به اونجایی که مسبوق به وجود نیست. روزی بود روزی نبود، از حاجب خبری نبود. الان من شک دارم که آیا حاجبی وجود دارد یا ندارد، استصحاب میکنم عدم وجود حاجب را و با استصحاب عدم وجود حاجب خاطرم جمع میکنم و وضو میگیرم. ولی باید تتمشم بگی، همین یک کلمه اصل مثبت من ازت قبول نمی کنم. درست فرمودید، نه درست فرمودید، ولی اگه اصل مسلط شد توضیح بدید این مسئله یعنی چی اصل مسلط، و اصل مسلط که ما میگیم حجت نیست یعنی چی؟ پس حاجب نیست. نه وعده بدیم هیجانی میشه یادش میره. چی فرمودید آقا؟ یعنی یک کلیاتی میگید آقا ولی رو نقطه متمرکز نمیشه. شما میخواید چیزی فرمایید؟ درست میفرمایید ایشون آقا، یعنی حرفشون درست. این هم یک کمی کمک کرده شما، شما میخواید تکمیل کنید؟ نمیخواید. از شبت خدمتون مکرر ما در اصول خونده ایم. آفرین، همینو میخواستم بگم. آفرین. از شبت خدمتون ما مکرر در اصول خونده ایم، یعنی به کمک ستا بزرگوار یه مسئله هست. از شبت خدمتون ما مکرر در اصول خونده ایم که اصول مثبته حجت نیست. یه تعلیقه بعضی ها زدن و اون تعلیقه را آخر بحث عرض می کنم. الا اذا کان الواسطه تو یا کانت الواسطه تو خفی یا اینم تو ذهنتون بوده دیگه قطعا. سوال این است که اگر شما استصحاب عدم حاجب جاری کنید، میگن اثر شرعی بر استصحاب عدم حاجب جاری نمی شود. یعنی ما باید استصحابی برامون ارزشمنده که بتونیم اثر شرعی برش بار کنیم و بر استصحاب عدم حاجب اثر شرعی بار نمی شود، و به تعبیر روشنتر اثر نفی حاجب در اینجا ما اثری برش نداریم، بلکه اثری که بار می شود بر وصول الماء الال بفرمایید وصول الماء الى البشره اثر بار می شود، صرف عدم حاجب اثری برش مترتب نیست، مگر الا ان یقال که آقا خیلی بینشون فاصله نیست، یعنی اینکه عدم حاجب درست کردیم، عدم حاجب عبارت اخرای از وصول الماء الى البشره است، چون واسطه خیلی واسطه خفیه اینجا اصل مثبت بودن محظور ایجاد نمی کند، وگرنه در متن واقع اصل استصحاب در اینجا اصل مثبته، اصول مثبته حجت نیستند چون اثر شرعی بر اونها بار نمی شوند، اثر شرعی بر چیز دیگری بار می شوند. یعنی اینطوری باید بگیم اصل عدم حاجب است، با من باشن علمای اعلام، اصل این است که حاجبی در کار نیست، پس آب به بشره می رسد، این پس آب به بشره می رسد، این ارشد این اثر شرعی است نه عدم حاجب اثر شرعی. الحمدلله. ارشد محضر مبارک فضلای معاصر ما، کما این که عده‌ای آمدن غیر از استصحاب عدم حاجب، پس ما حواس علما اینجا باشه، تو سرما آمده توقع برف هم داشتید که امروز تعطیل بشه که تهران تعطیل شد، نه اینجا بله؟
یه مترم برفیاتی از تحتیل
بله از اطالی که همیشی کن عرض شد محضر شما پس سوال، اگر ما شک در وجود حاجب و عدم وجود حاجب کردیم، اولین راه برون رفت تحصیل ال تحصیل ال چرا نمیگی؟ تحصیل ال یقین و راهکارهای دیگر اخبار عادل یا زائل شدن هم شد. ادهی خواسته بودن از استصحاب عدم حاجب ما را مستغنی از تحصیل یقین کنن، گفتیم این اصل. راه سومی که ادهی مطرح کردن و ما قبول نداریم، خواستن تمسک کنن به سیره. چطوری تمسک کنن به سیره؟ با این بیانی که عرض میکنیم، گفتن سیره بر عدم اعتنا به شک است در رابطه با وجود حاجب، یعنی سیره متشرع باید بگیم دیگه، سیره متشرع بر این جاری شده که اگر احیانا قبل از وضوع یا در اثناء وضوع شک کردن که آیا حاجب و مانعی وجود دارد یا وجود ندارد، عرض شد خدمتون این که سیره بر این جاری شده که اعتناب چنین شکی نمی کنن. ما پاسخی که داریم چیه؟ فضلای معاصر آفرین. واقعا من عرض برشکسته نیشم اگر بخوام جایزه بدم. عرض بر خدمت شما به این که چون این سیره اولا ثابت نیست و علا فرض تسلیم وجود چون این سیرهی در اتصال این سیره به زمان معصوم علیه السلام اون ثابت نیست برای ما. پس اولا سیره خبری نیست و ثانیا اگر سیره نیمبندی هم درست بکنید ممکنه از رهگذر فتوای علما و ماشابه ذلک باشد و ربطی به اتصال این سیره به زمان معصوم علیه السلام نباشد. پس تنها راه برون رفت تحصیل یقین است. استصاب عدم حاجب کارساز نیست، تمسک به سیره کارساز نیست، چون سیره ثابت نیست. ثابت هم باشد معلوم نیست سیره چون ما چه سیره ای را قبول داریم؟ فضلای معاصر سیره ای قبول داریم که به زمان معصوم علیه السلام. اما اگر احیانا یه عالمی یه فتوایی داده باشد و دلیل بر فتواش هم گاهی استصاب باشد یا یه چیز دیگری باشد، بعدم راه افتاده باشن دنبال همین فتوا و اعتنا نکنن به حاجب، بعد بگیم سیره درست شده. این سیره منقطع از عصر معصومه و بنابراین کارساز نیست. علاوه بر این روایتی که ما در اینجا داریم که الان نحضر مبارک شما فضلای معاصر میخونیم، این روایت هم به اعلی صوته فریاد میکشد که باید یقین پیدا کنید اگر احیانا این حالت وجود دارد که ممکن است آب بفرمایید به بشر نرسد. روایتش خدمت علمای الان است. سیلی علی ابن جعفر ان اخیه علیهم السلام روایت این است که ان المرعه علیها السوار و دملج. آ دملج یعنی چی؟ دستبندم گفتن، چون بازوبند در اینجا در باب غسل ممکنه مطرح کنیم ولی در باب وضو ما آب که از اینجا نمیشه، لذا دملج را همون که بیفرمند راجب صدیقه طهارم اون شعر مطرحه، دملج اونجا همونی که بیفرمند بازوبند، اونو ممکنه ما در باب بفرمایید غسل مطرح کنیم. ولی اگر دملج را که ما اینکه بعضی از کتب لغت به معنای دستبند سوار را علنگو معنا کردن، استوره یعنی علنگوها، دملج را به معنای دستبند دیده دیگه، دستبند کاملا به هم پیوسته است، پهنم هست تو دست زن هاست، ولی دملج همون معنایی که به ذهن میاد عرض خدمت شما. منتها اینجا جریان وضو هم مطرح کرده که من فکر میکنم دملج در اینجا همون دستبند مورد نظر باشه. ان المرعه علیها السوار سین و دملج فی بعض ذرائعها، در بعضی از دست ها، دست راست دست چپ دملج و سوار دارد، علنگو و دستبند دارد. لا تدری این زن تجری الماء تحته ام لا، آیا آب تحت او داخل می شود یا نه. عرض شد خدمتتون این که هم شامل دستبند می شود هم شامل بازوبند می شود. کیف تصنع این زن چه کند؟ اذا توضعت، که دملج می شود مربوط به، یا میشه این شکلی کرد که سوار را مربوط به وضو بگیریم، دملج را مربوط به غسل. دیگه خودتون درست ساعت
موچی
هم همون حکمه داره. ما اصلا بنا نبود ما احکام تسری درست کنیم، فعلا همینا را درست کنیم. اذا توضعت او اغتسلت، درست شد مسئله، او اغتسلت که آمد مسئله را حل کرد که دملج موقع به معنای بازوبند باشه. ساعت موچی هم فرمایششون اگه مانع بشود همین هم. اذا توضعت او اغتسلت قال علیه السلام تحرکه، ملاک چیه که حضرت فرموده تحرکه؟ تا خودش هم میگه حتی یدخل الماء تحته، تا اینکه آب بره زیرش، یعنی یقین پیدا کند به وصول الماء الی البشره، که این دیگه حاجب و مانعی در کار نباشد او تنزه او یا این را در بیاره وضوشو بگیره بعد دوباره بخوشه. وسائل جلد یک، بله، عرض شد صفحه 467، ابواب الوضوء، باب 41، حدیث 1. تنها اشکالی که به این روایت کردن، دوستان توجه بفرمایید، تنها اشکالی که کردن این است که گفتن روایت مربوط به صورت شک در حاجبیت موجود است. آقایون من خواهش میکنم دقت کنید، ما دو تا بحث داریم دوستان. یه بحث این است که من شک دارم در وجود الحاجب که ما نحنفی همین بود که آیا حاجبی وجود دارد یا ندارد. یه بحث این است که آیا اون چه موجود است حاجبیت دارد یا نه. یعنی یک بار بحث در حاجبیت الموجود است، یک یعنی شک داریم، شک داریم در حاجبیت الموجود، یک بار شک داریم در بفرمایید وجود اصل وجود حاجب. ادعی گفتن این روایت مربوط به شک در وجود حاجب نیست، بلکه شک در حاجبیت الموجود است، یعنی دستان مانع بفرمایید علنگو مانع یا نه حاجبیت الموجود. ما میگیم الحمدلله فرقی وجود ندارد که ما شک در حاجبیت الموجود بکنیم چه در وجود حاجب بکنیم، هر دوش به یه چیز ختم میشود. ما اینی که بالاخره مانع از بفرمایید وصول الماء الى البشر هستن یا مانع نیستن، چه در حاجبیت موجود چه در وجود حاجب، این روایت میتونه اونجا را هم شامل میشود. سوال این است که ارشد اینجا وظیفه باز تحصیل یقین است. پس الحمدلله رب العالمین، دوستان با ما باشن و تمام کردن بحث را. اگر شخصی شک کرد در وجود حاجب و عدم وجود حاجب، راه برون رفت تحصیل ظن کفایت می کند یا نمی کند؟ دلیل بر تحصیل یقین قاعده اشتغال، استصحاب عدم حاجب کارساز هست یا نیست؟ سر از اصل الا ان یکون الواسطه، سیره مدعا در اینجا کارساز هست یا کارساز نیست؟ نیست، چون هم در اصل سیره و هم در اینکه متصل به زمان معصوم باشد شک داریم. دلیل قرص ما بر این که باید تحصیل یقین کنیم روایت علی ابن جعفر بود، تحرکه حتی یدخل الماء تحته، یعنی یقین پیدا کند که حاجب و مانعی نیست و این موجودم جنبه حاجبیت ندارد. و صلی الله علی سیدنا و نبی
اللهم صل علی محمد و آل محمد.